بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخنم سبک زندگی رضوی هست در پرتو زندگانی نورانی امام هشتم سلام الله علیه، در ابعاد مختلف، در بعد حیات سیاسی، عبادی، اجتماعی، علمی امام هشتم سلام الله علیه مطالبی رو تقدیم میکنم. امروز در بخش حیات معنوی و عبادی امام هشتم، امام رضا سلام الله علیه، روایتی رو از کتاب بسیار با عظمت شیخ صدوق میخوانم. عزیزان من میدانید جامعترین، کاملترین و قدیمیترین کتاب در مورد زندگانی امام رضا علیه السلام کتابی است که شیخ صدوق نوشته است، به فارسی هم ترجمه شده، به نام عیون و اخبار رضا. عیون یعنی چشمه‌هایی از زندگانی و احوالات علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله. شیخ صدوق از علما و محدثین بزرگ ما هست، او رو شیخ المحدثین می نامند. بیش از 1000 سال از وفات این عالم بزرگوار می گذرد. 300 کتاب تألیف کردند که امروز متاسفانه شاید جمعاً حدود 20 کتاب و رساله از این بزرگوار برای ما باقی مونده، ولی همین کتابهایی هم که باقی مونده جزء بهترین کتابهای شیعی به حساب میاد. یعنی اگر امروز ما من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو نداشتیم، اگر معانی الاخبار شیخ صدوق رو نداشتیم، اگر ثواب الاعمال شیخ صدوق رو نداشتیم، اگر توحید و خصال شیخ صدوق رو نداشتیم، دست ما بسیار بسیار خالی بود. بنابراین این روایت رو در سیره امام رضا علیه السلام در بخش حیات معنوی و عبادی حضرت از این کتاب با عظمت عیون اخبار رضای شیخ صدوق میخوانم. روایت این است که کان رضا علیه السلام قلیل النوم باللیل، اگر خداوند توفیق عنایت کند در 3 بخش، در بخش نماز حضرت، روزه حضرت، تلاوت قرآن حضرت و سجده های طولانی امام رضا علیه السلام، تو این 4 بخش مطالبی رو تقدیم میکنم. در بخش نماز کان علیه السلام قلیل النوم باللیل کثیر السحر، امام رضا علیه السلام خواب شبشون زیاد نبود، شب زنده‌داریشون زیاد بود. میدانید در روایات فراوانی ما داریم از پرخوابی مذمت شده. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب خاص خودشون به نام عبدالله ابن جندب فرمودن 2 تا چیز رو کم کن. اقل یعنی کم کن 2 چیز رو، 1 اقل النوم باللیل و کلام فی النهار، خواب شب حرف روز، خواب شب حرف روز رو کم کن. فما فی الجسد شیء اقل شکرن، امام صادق علیه السلام فرمودن کم سپاسترین اعضاء بدن انسان چشم انسان و زبان انسانه. پرخوابی ناسپاسیه، پرگویی ناسپاسی این نعمته. اگر بتوانیم خواب شب حرف روز رو کم کنیم، 2 قدم از قدمهای بزرگ در راه سیر و سلوک معنویمون برداشتیم. یاد کنم همین اول سخن از عالم بزرگوار مرحوم حاج حسین فاطمی رضوان الله علیه، مرد بزرگواری بود، ایشون اهل منبر بودن، استاد اخلاق بودن، تو خانه خودشون منبر می رفتن تا اواخر عمرشون، خیلی از علما و مراجع پا منبر این بزرگوار می آمدن. من حتی شنیدم امام راحل ما نه هر هفته ولی حداقل 2 هفته یک بار، هفته یک بار می آمدن پا موعظه این مرد بزرگ مرحوم حاج حسین فاطمی. یک کتابی هم داره به نام جامع الدرر، عزیزان اگه اهل مطالعه هستن این کتاب رو مطالعه کنن. جامع الدرر خلاصه مواعظ و سخنرانی ها و منبرهای این بزرگوار هست، خودشون نوشتن جامع الدرر. اخیرن هم یکی از اساتید بزرگوار و حوزه این کتاب رو خلاصه کردن. اگر حوصله ندارید اون مفصل رو بخونید، این برگزیده و خلاصه شو مطالعه کنید، از انتشارات مسجد مقدس جمکران هست، جامع الدرر فارسیه، اسم کتاب عربیه، نوشته مرحوم حاج حسین فاطمی رضوان الله علیه. این بزرگوار تو خانهشون منبر میرفتن، موعظه میکردن. من شنیدم هر شب جمعه‌ای که موعظه اخلاقی داشتن، گاهی چند بار این شعر رو تکرار میکردن، گاهی یک بار، گاهی بیش از یک بار، چند بار، همه شب در هر درس اخلاق و موعظه‌ای این شعر رو میخوندن: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. کیا دنبال کمالن؟ کیا دنبال سیر و سلوکن؟ هی میگردن آقا ببینیم راهش چیه. نه نه، راهش خیلی پیچیده نیست. ما مرد عمل باشیم راه خیلی روشنه. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. این مرد بزرگوار همه شب تو درس اخلاقشون شب و جمعه، گاهی یک بار، گاهی بیش از یک بار این شعر رو میخوندن. سمت با ساد به معنی سکوت، قدم اول کمال سمت سکوت، دوری از پرگویی ها که ما گرفتارش هستیم متاسفانه. دوم جوع، دوری از پرخوری ها. سمت و جوع و سحر. سحر نه قسمتی از شب باهی جیمی، نه، سحر باهی دو چشم، یعنی شب زنده داری. این که در حالات امام رضا علیه السلام هست، قلیل النوم باللیل، کثیر از سحر، شب زنده داری امام رضا علیه السلام زیاد بود. سمت و جوع و سحر و عزلت یعنی گوشه گیری، نه رهبانیت، نه اونجایی که خدا راضی نیست حضور نداشته باشیم، اون مجلسی که خدا نمیپسندد حضور پیدا نکنیم. پنجم ذکر به دوام، دائم و ذکر بودن. دائم و ذکر بودن هم فقط به این معنا نیست که تسبیح به دست ما باشه. شنیده اید فراوان امام رضوان الله علیه میفرمودن عالم محضر خداست. آدم باور کنه عالم محضر خداست، دائم و ذکر باشه، ذکر لفظی و ذکر معنوی، یاد خدا، باور کنه عالم محضر خداست. به هر ترتیب جمله اول در حالات امام رضا علیه السلام اینه: قلیل النوم باللیل، شبا خواب زیادی نداشتن، کثیر از سحر، شب زنده‌داری فراوانی داشتن. من همین سحری که گذشت توفیق داشتم قبل از مناجات تقریبا یه دو ساعت به اذان صبح همین مکان مقدس رواق امام رضوان الله علیه مجلس مناجات مخصوصا نگاه میکردم، اکثریت شاید بالای 70-80% شرکت کنندگانش هم جوونا بودن. نمیدونم چرا، شاید عزیزان سال خورده اون ساعت نمیتونن، خستن، خوابشون میاد، ناتوانن، رعایت مصلحتی دارن. 70-80% جوونا. سحر من مشرف بودم قبل از مناجات سحر که همیشه اینجا برقرار هست، اینو به جوونای عزیز عرض کردم، برای جوونا گفتم، گفتم مرحوم آیت الله حاج مصطفی فرزند امام راحل رضوان الله علیه میفرمودن اون ایامی که ما تو خونه امام بودیم، هنوز ازدواج نکرده بودیم، هنوز از خانه امام بیرون نرفته بودیم، خونه امام راحل بودیم، گاهی بعد از نماز صبح میدیدیم امام بزرگوار صدای گریش از اون اتاق به گوش میرسه. بعد از نماز امام با صدا بلند گریه میکرد، صداش از مادرمون سوال میکردیم چرا ایشون گریه میکنه، آخه بعد از نماز صبح چه خبره، چه خبری آمده که بعد از نمازشون نشستن گریه میکنن با صدا بلند. مادر میفرمودن که حتما نماز شبشون قضا شده، شبایی که نماز شبشون قضا بشه بعد از نماز صبحشون بلند بلند گریه میکنه. نماز شبشون قضا میشد بلند بلند گریه میکردن. وقت ماها نماز صبحمون گاهی خدای نکرده قضا میشه، نگرانم نیستیم. امام رضا علیه السلام خوابشون زیاد نبود، پرخوابی مذمت شده، خوابی حدی داره. من دیشبم بحثی اینجا تقدیم کردم در محضر زوار گرانقدر امام رضا علیه السلام با عنوان بایدها و نبایدهای سفرهای زیارتی گفتم تو این سفر اگه شما یه فرصت اضافه‌ای دارید مواظب باشید این فرصتها هدر نره. نیومدیم مشهد امام رضا علیه السلام یکی دو ساعت سه ساعت زیارت، بقیهش چی؟ خواب، خواب یه حدی داره. تماشای فیلم و سریال و تلویزیون اونم یه حدی داره. ما حق نداریم وقت خودمون رو اینجوری تلف بکنیم. فردای قیامت از عمر ما سوال میکنن، جوانای عزیز از جوانی سوال میکنن. غیر از عمر یک سوال مخصوص، جوانی بخشی از عمره، ولی مخصوصا از جوانی سوال میکنن که جوانی رو چجوری هزینه کردی. حق نداریم وقتمون رو اینجوری تلف بکنیم. خواب زیاد مذمت شده، خواب یه حدی داره. بدن رو به پرخوابی عادت ندیم، به اون مقداری که بدن نیاز داره. من دیدم گاهی پدر مادرها شکایت دارن، میگن آقا فرزند ما شب میخوابه، ظهر به زور بیدارش میکنیم، با زحمت بیدارش میکنیم. این پرخوابی ها ضرر داره، مانع رشد انسانه، مانع تکامل انسانه، مانع پیشرفت علمی و فرهنگی و دینی و معنوی انسانه. امام رضا خواب زیادی نداشتن، کثیر از سحر بودن، شب زنده دار بودن، شبو به مناجات و نماز شب می پرداختن. بگذارید یه خاطره دیگری بگم، این رو هم با سحر برای جوانایی که آمده بودن برای مناجات گفتم. خدا رحمت کند مرحوم محدث قمی، مرحوم حاج خباس رحمت الله علیه، صاحب مفاتیح، که ایشون مفاتیح داره و 110 تا کتاب دیگه رضوان الله علیه. در حالات این بزرگوار می دیدم آقازاده شون مرحوم حاج میرزعلی آقای محدث زاده، فرزند این بزرگوار، میفرمودن پدر را عنایت کنید، مادر را عنایت کنید. میفرمودن ما که تو خانه پدر بودیم، بچه‌های محدث قمی، بچه‌های صاحب مفاتیح، بچه‌های مرحوم حاج خباس، میفرمودن اون دورانی که ما خانه پدر بودیم، ما صبح با صدای گریه پدرمون در نماز شب از خواب بیدار میشد. اگه پدر نماز شب خوان بود، اولادش نماز اول وقتشو میخونه، نمازش قضا نمیشه. اگر پدرها و مادرها الگو بودن، با صدای گریه پدرمون، البته لابد بچه ها میپذیرفتن، آمادگی داشتن، و الا اگر فرزندان ما چنین زمینه ای نداشته باشن، نباید اونا رو آزار بدیم. اما این بچه های مرحوم حاج خباس بودن، خود فرزندانش بسیار مردان مهذبی بودن، با صدای گریه پدرمون در نماز شب از خواب بیدار می شدیم. و مرحوم پدر ما می گفت، ایشون می فرمودن، مرحوم پدر ما مرحوم حاج خباس می فرمودن، در میان تمام اعمال مستحب، بهترین عمل مستحب نافله شب و بیدار بودن شب و تهجد شب هست. بهترین عمل تهجد شب هست. باز ایشون می فرمودن یه روز پدر ما بعد از نافله شب، بعد از نماز شب شروع میکردن به تلاوت قرآن، سوره مبارکه یاسین میخوندن، رسیدن به این آیه، آیه 63 سوره مبارکه یاسین، هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. وقتی پدرمون به این آیه رسیدن، اونقدر گریه کردن که دیگه گریه امان نداد ادامه سوره رو بخونن، تا اذان صبح برای این آیه گریه کرد. هذه جهنم التي كنتم توعدون. این جمله اول در حالات امام رضا علیه السلام. جمله دوم، شخصی است به نام رجاء ابن ابی زهاک، شیخ صدوق نقل میکند، رجاء ابن ابی زهاک مأمور بود از طرف مأمون الرشید که بره امام رضا علیه السلام رو از مدینه به خراسان بیاره. دورانی که امام رضا رو به خراسان آوردن به اسم ولایت اهدی، و یه زندان بزرگ بود، نه ولایت اهدی. مأموری که رفته بود امام رضا علیه السلام رو بیاره، این آدم ابی زهاک میگه من در طول این سفر طولانی مدینه تا خراسان مراقب امام رضا علیه السلام بودم، مأمون به من دستور داده بود، حالات امام رضا رو زیر نظر داشتم. گزارش ابی زهاک میگه امام رضا اذا کان الثلث الاخیر من اللیل قام، در سفرها وقتی یک سوم باقی مونده از شب میرسید بلند میشدن. شما شبو سه قسمت کنید، از غروب تا اذان صبح سه قسمت، یک سوم آخرش امام رضا علیه السلام بیدار می شدن برای نماز شب. نماز شب می خوندن به این شکل. ریز گزارش امام رضا، حالات امام رضا علیه السلام تو این روایت شیخ صدوق آمده، مفصل حدیثش دو سه صفحه هست. من یه گزارش خیلی کوتاهی بگم. زندگی امام رضا چجوری بود؟ میگه امام رضا بلند می شدن برای نافله شب، دو رکعت اول 11 رکعت نافله شب رو به این شکل می خوندن. خوب عنایت کنید، 11 رکعت نافله شب رو امام رضا علیه السلام به این شکل می خوندن. دو رکعت اول حمد، در هر رکعت 30 مرتبه سوره قل هو الله رو می خوندن. رکعت اول حمد، 30 مرتبه سوره توحید. رکعت دوم حمد، 30 مرتبه سوره توحید. این دو رکعت اول. دو رکعت دیگر رو به جای نماز شب نماز جعفر طیار می خوندن، که هم نماز شب حساب میشه هم نماز جعفر حساب میشه. دو رکعت مانعی نداره، فقها فتوا دادن. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، مرحوم حاسد محمد کاظم طباطبایی، این مرد بزرگ، این عالم بزرگ، آیت الله العظما حاسد محمد کاظم طباطبایی یزدی رضوان الله علیه، تو کتابشون نوشتن این فتوا رو. مانعی نداره آدم بخواد یه نافله بخونه، نیت یه نماز دیگرم. امام رضا علیه السلام دو رکعت بعدی نماز جعفر طیار میخوندن، نماز شبشون هم حساب میشد، که من دیشب همینجا عرض کردم عزیزان از فرصت استفاده کنید، از این چند تا نماز غفلت نکنید. زائرین امام رضا علیه السلام، دست شما، پای شما، خاک پای شما رو میبوسم و توتیای چشم من. اگه هر روز بگیم، هر ساعت بگیم کمه. بابا باور بفرمایید، زیارت امام رضا علیه السلام به چسبیدن به ذریح نیست، به این که با هزار زحمت خودمون رو اذیت کنیم، دیگران رو اذیت کنیم. به من گفتن حتی بعضی از خانم‌ها بچه‌های کوچیک همراهشونه، بچه‌های خردسال همراهشونه، میخوان برن بچسبن به ذریح امام رضا علیه السلام. زائرین به منم دعا کنید، من افتخار میکنم، عرض کردم نمیخوام خدای نکرده یه حرفی بزنم باعث نار، ولی امام رضا راضیه اینجوری. بعضی از خانم‌ها بچه‌های خردسال همراهشونه تو این ازدحام جمعیت. این روزها شلوغ‌ترین ایام مشهد امام رضا علیه السلام هست، اطراف ذریح امام رضا علیه السلام. این بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله رو کنار ذریع به یه کسی میسپره، چادر رو به کمرش میبنده، مثل این که داره میره حمله، شب حمله است، جنگ. وقتی میره بر میگرده، دستش، بازوش، فریادش، نالش، این بچه‌م از ترس میلرزه تا مادرش برگرده. امام رضا راضیه. خب بچه است دیگه، یه بچه 3 ساله، 4 ساله، شما بگو 10 دقیقه، 10 دقیقه این بچه رو به یه غریبه میسپاری اینجا تا برین به ذریح امام رضا علیه السلام خودمونو بچسبونیم و برگردونیم. این بچه تو این 10 دقیقه وقتی بترسه، این زیارت قبوله. اینو که دیگه جرأت دارم بگم به خود امام رضا قبول نیست، به خود امام رضا، امام رضا راضی نیست. بچه هامون رو اذیت کنیم، فرزندانمون رو اذیت کنیم، بچه های خردسال رو اذیت کنیم، خودمون رو اذیت کنیم، دیگران رو اذیت کنیم. کی درست میشه من نمیدونم، واقعا نمیدونم، فکر نمی کنم، نمیدونم. حالا اینقدر باید گفت، شاید تأثیر کنه. شما الان مشرف بشید ببینید، کسی جرأت نمی کنه اگر کسی بره نزدیک زری برگرده، نگاه کنید قیافش و تیپش و نالش بلنده، فریادش بلنده، سر و روش داره عرق میریزه، فریاد از اعضای بدنش که تو این ازدحام. زیارت همینه، چسبیدن به ذریح به هر قیمتیه. بچه های خردسالمون اذیت بشن. من بارها عرض کردم مخصوصا تو این سفرها مراعات حال دو دسته رو داشته باشید. اگر میخواید امام رضا علیه السلام به ما نگاه بکنه، بابا عزیز من، جان من، آخه امام رضایی که ما، چه امام رضایی؟ من دیشب، ما چه امام رضایی رو میشناسیم؟ من دیشب گفتم، ولی خب آدم میره میبینه این جمعیت و این فضا رو، مجبور تکرار کنه. ما چه امام رضایی رو قبول داریم؟ ما امام رضایی رو قبول داریم که امام رضای کنار زری، امام رضای تو رواق امام، امام رضای صحنه جامع رضوی، امام رضای صحنه آزادی و صحنه جمهوری، که فرقی نداره. الزاماً باید زیارت تا دستمون بزنه، میگه زیارت وقتی دستش میرسه با هزار زحمت، خودمون و دیگران، میگه حالا زیارتم درست. خب برمیداری عزیز جان، برمیداری یک کلمه زیارت نامه امام رضا رو بخون. خب زیارت نامه رو بخون، از دور بخون. بعدش که عرض کردم چند تا نماز بخونیم، نماز زیارت بخونیم، سوره یاسین و الرحمن در هر رکعت، رکعت اول یاسین، رکعت دوم الرحمن، نماز زیارت بخونیم، نماز توبه بخونیم، نماز امیرالمومنین که دیشب عرض کردم، نماز جعفر طیار بخونیم، جاش محرم امام رضا علیه السلامه. برگردم به سیره امام رضا سلام الله علیه، حضرت نماز شب که میخواستن بخونن اول دو رکعت میخوندن، در هر رکعت بعد از هم 30 مرتبه سوره توحید تمام، این دو رکعت. بعد در ادامه دو رکعت نماز جعفر طیار میخوندن، هم نماز شب حساب میشه هم نماز جعفر، هر دوش حساب میشه. خب نماز جعفر طیارم ببینید در مفاتیح دیشب مفصل عرض کردم دستوری داره، جمعاً 300 تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر داره، این 6 رکعت. بعد 2 رکعت دیگه میخوندن، تو 2 رکعت بعدیشون، رکعت اول هم سوره ملک، رکعت دوم هم سوره هل اتی، بعد 2 رکعت دیگه میخوندن، بعد یک رکعت نماز وتر رو میخوندن با اون دعاهایی که داره، 70 مرتبه استغفار، 300 تا العفو، بعد نافله صبح رو میخوندن، بعد نماز صبح رو میخوندن. امام رضا علیه السلام این نماز شبشونه، خوابشون کم بود، عبادتشون زیاد بود، کثیر از سحر، شب زنده‌داری فراوان. کان قنوته، فکر کنم همه دوست دارید ببینیم امام رضا علیه السلام چه دعایی رو در قنوت نمازشون میخوندن. شیخ صدوق تو این روایت نقل میفرماید کان قنوته فی جمیع صلوات، در تمام نمازهاش امام رضا، در تمام نمازها تو قنوت این دعا رو میخوندن، رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العز الاجل الاکرم. این دعای قنوت امام رضاست تو تمام نمازها، رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العز الاجل الاکرم. ادامه روایت مخصوصا برای زائرین، کان علیه السلام لا یصلی من نوافل النهار فی السفر شیئا. روزا که نماز روز، یعنی نماز ظهر و عصر رو که میخوندن، تو مسافرت نافله نمیخوندن. میدانید نافله خیلی سفارش شده، ولی در سفر نافله ظهر و عصر ساقطه، ما نباید بخونیم. ظهر 8 رکعت نافله داره قبل از ظهر، عصر 8 رکعت نافله داره قبل از عصر. امام رضا در سفر نمیخوندن، این فتوای فقهای ما هست، در سفر نماز ظهر و عصر نافلهش ساقط، اما نماز صبح نافلهش هست، 2 رکعت قبل از نماز صبح. نماز مغرب نافلهش هست، 2 رکعت بعد از مغرب. نماز عشاء 2 رکعت نشسته، نماز وتیره نافلهش هست، ولی ظهر و عصر رو امام رضا علیه السلام نافلهش رو نمیخوندن. و کان یقول، اینم مسافرینی که قصد در روز ندارن، نه که برای مسافراست، اینم عنایت کنن. کان یقول بعد کل صلاتن، امام رضا بعد از هر نماز 2 رکعتی، یعنی نمازهایی که 4 رکعتی بود و 2 رکعت میشد، نماز ظهر، نماز عصر، نماز عشا، نمازشون که تمام میشد 30 مرتبه میفرمودن سبحان الله، این ذکر رو، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. عزیزان من دیگه حالا عیبی نداره، بعضی گلایه ها هم اینجا دوستان هست دیگه، باید حلش بکنیم. چرا ما این آداب مستحب رو، شما الان ببینید تو همین بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام اذان میگن، خب مستحبه، در تمام روایات هست، وقتی مؤذن داره اذان میگه ما چیکار باید بکنیم؟ مسجد النبی مشرف شدید، مسجد الحرام مشرف شدید، حالا نماز اونا هیچ، گفت نماز بی ولای او عبادتی است، بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا، قبوله. اما دیدید به محض اینکه اذان میگن مستحب، عزیز من اذان که میگن مستحب، ما حکایت میگن، حکایت اذان. حکایت اذان یعنی چی؟ یعنی مؤذن هر چی میگه ما بعدش تکرار بکنیم، این کار انجام میدیم. میبینید وقت اذانه، همه دارن صحبت میکنن، همه مشغول کار خودشون، مؤذن داره اذان میگه، مستحب به حکایت اذان. مؤذن میگه الله اکبر، شما بعدش آهسته بگید الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله فقط در حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح، حی علی السلام، اینا رو گفتن به جای این ذکرها لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگیم. اینا رو ما باید بلد بشیم. یه مسلمان، یه زائر امام رضا علیه السلام، کسی که جاش تو بهشت امام رضا علیه السلامه، باید حکایت اذان رو بدونه، باید آداب نماز شب رو بدونه، بخونه، باید یادش باشه امام رضا علیه السلام هر نماز چهار رکعتی که دو رکعت میشد، یعنی نماز ظهر، نماز عصر، نماز عشاشون که دو رکعتی میشد در سفر، بعد از نماز دو رکعتی 30 مرتبه این ذکر رو میفرمودن: سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. و یقول، امام رضا میفرمودن ان هذا من تمام الصلات، این تکمیل نمازه. اگر ما در سفر نمازمون دو رکعتیه، ولی تکمیل نماز به این است که 30 مرتبه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر رو بگیم. من یه جمله دیگه اضافه کنم، این بحث ناقص مون باشه انشالله برای فردا، یه جمله دیگه از این روایت: و کان علیه السلام یکثر باللیل من تلاوت القرآن. امام رضا فراوان قرآن تلاوت میکردن. شاید زیاد شنیده باشید آقا علی ابن مصر رضا سلام الله علیه ما هر سه روز، ما کجاییم؟ زائرین امام رضا، ما کجاییم؟ این زندگی امام رضاست. هر سه روز جان عالم به فدایت علی ابن مصر رضا، هر سه روز یه ختم قرآن داشت. میفرمودن اگر میخواستم بیش از این قرآن بخونم میتونستم، ولیکنی ما مررت به آیتن، هر آیه‌ای که تلاوت میکنم تأمل و تفکر و تدبر درشتم. من نمیگم ما سه روز یه ختم قرآن، من نمیگم ما روزی 10 جزء قرآن، روزی یه جزء قرآن بخونیم. در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست مسلمان باید روزی 50 تا آیه قرآن بخونه. 50 تا آیه بخونیم، یه سوره یاسین بخونیم، قلب قرآن فراوان. من شنیدم بعضی از علمای بزرگ تأکید داشتن که امروزه مخصوصا در عصر غیبت امام زمان روزمون رو با دو تا برنامه شروع کنیم: با سوره مبارکه یاسین که قلب قرآنه، و زیارت آل یاسین که بهترین زیارت امام زمان. شما از فردا شروع کنید، ساعت بگیرید، اگر یه سوره یاسین و زیارت آل یاسین 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه بیشتر از شما وقت گرفت، دیگه نخونیم. بابا امام رضای ما 3 روز ختم قرآن، ما روزی یک صبحمون یک یاسین، یک آل یاسین، زیارت امام زمان، تلاوت سوره یاسین. یه داستانی بگم عرضم تمام. خدای رحمت کند مرحوم علامه محمد تقی جعفری رضوان الله علیه که قبر این بزرگوار همینجا در کنار حرم ملکوتی امام رضا علیه السلام. ایشون می‌فرمودند استادی داشتن مرحوم آیت الله آقای شیخ مرتضای طالقانی رضوان الله علیه، مقامات علمی و معنوی فراوانی داشت. آیت الله شیخ مرتضای طالقانی در نجف این بزرگوار و خیلی از بزرگواران و بزرگان دیگه شاگرد این آقا بودن. دلم میخواد جوونا بیشتر عنایت کنن، 2-3 دقیقه این داستان رو بگم عرضم تمام. این بزرگوار یعنی آیت الله شیخ مرتضای طالقانی که استاد شخصیت هایی مثل علامه جعفری، مرحوم علامه محمد تقی جعفری، کفایه مرحوم آخوند و پیش ایشون میخونده، کفایه که از کتاب های علمی اصولی سنگین حوزه های علمی ماست. آیت الله شیخ مرتضای طالقانی مدرس کتابی مثل کفایت الاصول بوده. ولی جالبه، داستانی داره. ایشون طلبه نبوده تا قریب 30-40 سال از عمرش میگذرد در طالقان. میگه من یه روزی از یه جای عبور میکردم، در بیابان صدای تلاوت قرآن به گوشم رسید، صدای تلاوت قرآن. یه لحظه، میدونید همه اینایی که تکون خوردن، همه اینایی که تحولی در زندگیشون پیش آمده، گاهی یه لحظه، یه حادثه، میگه آیه قرآن شنیدم، تو بیابانی بودم، صدای تلاوت آیات نورانی قرآن، آیات دلربای قرآن، تا این آیاتو شنیدم با خودم گفتم اگر فردای قیامت خدا از من بپرسه بگه این قرآن، این قرآن نامه من بود که برای تو نازل کردم فرستادم، بنده من یه بار نامه منو اول تا آخرشو خوندی فهمیدی، چی جواب خدا رو بگم؟ خدا اگه فردا از ما بپرسه فردای قیامت ما چی جواب میدیم؟ نگید بی سوادیم، نگید سواد نداریم. اگه خدا بگه این قرآن نامه من بود، یه عزیزی برای ما نامه بنویسه نمیخونیم، یه عزیزی پیامک بفرسته، دیدید بعضی از پیامک ها رو حفظش میکنیم، پاکش نمیکنیم، دوباره نگاه میکنیم، پنج باره نگاه میکنیم، ده باره نگاه. اگر کسی برامون پیام بده عزیز دل ما، خیلی، اگر خدا به ما بگه قرآن نامه عمل، نامه ای بود از من به سوی شما، یه بار این نامه منو خوندید فهمیدید، چی جواب بدم؟ جواب نداشتم. گفتم خب کاری نداره، میگم خدایا من عربی بلد نبودم، من تفسیر قرآن نمیفهمیدم، من قرآن نمیفهمیدم، نخوندم چون نمیفهمیدم. خودم به خودم جواب دادم اگر خدا به من بگه بنده من نمیتونستی بری یاد بگیری، چی جواب بدم؟ از همونجا وسط راه بر میگرده، در حالی که هنوز هیچ تحصیلات حوزوی نداشته، بر میگرده میره حوزه علمیه صدر در اصفهان، 5 سال اونجا درس میخونه، میره نجف، بعد از 30-40 سال که از عمرش گذشته، یک سوال، یک فکر او رو به حرکت وامی داره، میره اصفهان، از اصفهان میره نجف، تحصیلاتش رو ادامه میده، میشه آیت الله شیخ مرتضای طالقانی، استاد شخصیت های مثل علامه جعفری و دیگران. این بزرگوار جواب داد، ما چی جواب میدیم؟ میتونیم بگیم بلد نبودیم، میتونیم بگیم عربی متوجه نمیشدیم، میتونیم بگیم نمیدونستیم، چی جواب بدیم؟ بنابراین با قرآن، فهم قرآن، تفسیر قرآن، حداقل من بارها عرض کردم این جلسات تفسیر قرآنه، سخن ما اول تا آخر آیات نورانی قرآن و کلمات اهل بیت علیهم السلام است. انشاءالله تو این جلسات بیشتر در سایه قرآن و اهل بیت بهره ببریم. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق و آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته.